آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. شنوندگان عزیز، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شامگاهتون به خیر و شادی. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار و همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما خوبان هستیم و ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرن لكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را بر رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهتون بخیر و آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز جمعه است، 27 روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 17 ذی‌قعده 1443 هجری قمری و 17 ایون 2022 میلادی. و اما آنچه که در این نوبت کاری برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده، پس از صحبت‌های من همراه میشون با همکارانمون در بخش سیاسی و از رویدادهای مهم مطلع خواهیم شد. پس از اون تکرار گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان میشه. سپس شما خانواده‌های عزیز میتونید گفتار خانواده سالم رو بشنوید. پس از اون روزنه تقدیم شما بزرگواران میشه و سپس گفتار راز تندرستی رو خواهید شنید و پس از اون تکرار گفتار ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزانی که علاقمند هستید به هنر زیبای موسیقی و آخرین گفتار تکرار ایران امروز خواهد بود. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گسترش همکاری مؤسسات پزشکی تاجیکستان و ایران. رئیس گروه دوستی ایران و تاجیکستان. دیپلماتی اقتصادی عامل روسی 300% حجم تجارت ایران و تاجیکستان است. و سید ابراهیم رئیسی اعلام کرد تحریم ها برای ایران محدودیت ایجاد نکرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. هشتمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سوخت 2022 در شهر خوجند مرکز این ولایت با حضور حدود 200 شرکت خارجی و داخلی افتتاح شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه حمایت از رشد تجارت، افزایش توان صادرات، گسترش همکاری با کشورهای خارجی، جذب سرمایه، یافتن بازارهای جدید و استفاده از فناوری‌های نوین عنوان شده است. در واشه هشتمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سوخت 2022 و برگزاری همایش تجاری، نمایندگی تجاری فدراسیون روسیه در تاجیکستان، تاجران، بازرگانان و شرکت‌های گردشگری از چین، ترکیه، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، ازبکستان، بلاروس و قزاقستان 100 سازشنامه همکاری با شرکت‌های تاجیکستانی امضا کردند. در این همایش شرکت‌های تاجیکستانی محصولات مختلف خود را پیشنهاد کرده و قراردادهای همکاری برای یافتن بازارهای جدید و شریکان را امضا کردند. وکیل مدافع دلیل امام علی و عبدالله غربتی، دو روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیکستانی، از اعلام اتهام علیه آنها خبر داد. و گزارش نشریه سامانه تاجیکستان عبدالرحمن شریفوف گفته است که اتهام دلری امام علی فعالیت غیر قانونی در بخش خصوصی و انتشار خبر دروغ و اتهام عبدالله غربتی استفاده از زور علیه کارمند پلیس عنوان شده است. و تاکید کرده است که این دو روزنامه‌نگار در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه نگهداری می شوند. این دو نفر روز 15 ایون سال جاری به داستانی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه دعوت و بازداشت شدند. این در حالی است که به ابتکار رجب مرزا روزنامه‌نگار مستقل تاجیک در شبکه فیسبوک هشتگ حمایت از این دو روزنامه‌نگار بازداشت شده راه اندازی شده است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اعالی تاجیکستان از مشورت‌های معاون اول این وزارت با هیئت دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد خبر داد. غفوری محسن‌زاده معاون اول وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اعالی تاجیکستان به صورت مجازی با هیئت دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. بر اساس این گزارش در این دار که در چارچوب گفتگوی قبلی جمال‌الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی تاجیکستان با محمد تقی صابر سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه صورت گرفت، مسائل مربوط به همکاری، تبادل تجربه های متخصصان، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت برای متخصصان تاجیک در ایران، برگزاری دوره های آموزشی توسط متخصصان برجسته پزشکی ایرانی برای متخصصان تاجیکستانی در داخل تاجیکستان و طور کلی همکاری مؤسسات پزشکی دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. معاون اول وزیر تندرستی تاجیکستان در سخنانی به نمایندگی از ریاست این وزارتخانه از کشور دوست و همزبان و برادر ایران بابت همکاری های جانبه سودمند در زمینه تندرستی قدردانی و این دیدار و فرصت مناسبه برای مشورت و گفتگو در جهت رشد و همکاری دو کشور در زمینه تندرستی درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد. باید گفت که رئیسان مرکزهای تحقیقاتی وزارت بهداشت و حفاظت اجتماعی اهالی تاجیکستان زمین حضور در این نشست زمینه های اولویت داری همکاری های پزشکی را پیشنهاد کردند. همچنین در بیان دو طرف دیدگاه ها و درخواست های خود را در مورد همکاری به ویژه در زمینه تبادل تجربه متخصصان در رشته های مختلف پزشکی اظهار نمودند. دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه های خاورمیانه به شمار می رود. رئیس گروه دوستی ایران و تاجیکستان از افزایش 300% تعاملات تجاری ایران و تاجیکستان خبر داد و گفت افزایش صادرات و ارز آوری موجب می شود میزان اثر بخشی تحریم ها کاهش یابد. رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران و رئیس گروه دوستی ایران و تاجیکستان در مجلس شورای اسلامی گفت روابط ایران و تاجیکستان در سالهای گذشته به دلیل سوء تفاهم ها و اختلافات مالی دچار مشکل شد که این روند با رکود شرکت های ایرانی حاضر در تاجیکستان سبب گردید. رحیمی جهان آبادی ادامه داد گروه دوستی ایران و تاجیکستان فعال شدند و به زودی نخستین هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران پس از چندین سال راهی تاجیکستان خواهد شد و در پاسخ هیئت پارلمانی تاجیکستان به ایران خواهد آمد. گسترش دیپلماتی اقتصادی عامل رشد 300% حجم تجارت ایران و تاجیکستان شده است. وی با بیان اینکه سطح نشست‌ها و بهبود تعاملات سیاسی بین دو کشور بر شرایط اقتصادی اثر مثبت خواهد گذاشت گفت در چند ماه گذشته ما شاهد رشد 300% تعاملات تجاری دو طرفه بودیم. رئیس گروه دوستی ایران و تاجیکستان با اظهار امیدواری از ادامه روند بهبود مناسبت ها و رفع سوء تفاهم اظهار داشت. در این صورت می توانیم در دو محور یک اتصال تاجیکستان با آبهای آزاد و دوم تامین نیازهای دو جانبه هر دو کشور رابطه را گسترش دهیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی ایران افزود حفظه‌های مانند سدسازی، ساخت جاده و تونل، ماشین‌آلات کشاورزی، تجارت کالاهای اساسی به تاجیکستان، خشکبار، سنگ‌های نیمه قیمتی و قیمتی و صنایع دستی بین دو کشور می‌توانند ارتباط گسترده داشته باشند. حتی در موضوع خدمات پزشکی و سلامت هم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همتای تاجیکستانی دیدارها و نشست‌های قابل قبول داشتند و امیدواریم با سفر رئیس جمهوری تاجیکستان این روند سرعت بیشتری پیدا کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت با تکیه بر حرکت جهادی راه بروندفت از تحریم ها را پیش گرفتیم و مانع از ایجاد محدودیت ها شدیم. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در اجتماع مردم هسته های جهاد و پیشرفت در تهران با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی همیشه بر اقدامات جهادی تاکید داشتند افزود اگر ما توانستیم راه بروندفت از تحریم ها را دنبال کنیم حرکت جهادی بوده است. رئیسی در بخش دیگری از خانه خود گفت امریکایی‌ها خودشان اعلام کردند که در فشار حد اکثری بر ضد ایران شکست خوردند. معنای این حرف این است که انقلاب اسلامی راه پیروزی و پیشرفت را طی می‌کند و آمریکا راه زوال و ضعف را می‌پیماید. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تحریم‌ها را باید بی اثر کرد گفت تعجب می‌کنم آمریکایی‌ها از سوی اعلام می‌کنند آماده توافق با ایران هستیم، اما از طرف بر فهرست تحریم‌های خود علیه ایران می‌افزاید. سید ابراهیم رئیسی افزود اینکه اعلام می‌کنیم آمریکا به اعتماد نداریم، دنیا باید به ما حق دهد که ما به اینها اعتماد نداریم، اینها میثاق شکن هستند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت نقش جهاد سازندگی در دفاع مقدس، احیای امید در دلهای محرومان و مستضعفان، ناامید کردن دشمنان در خلاقیت و ابتکار عمل در شهر و روستا و نوآوری هایی که به اسم انقلاب ایجاد کرده بسیار مهم میباشد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. شورای جهانی سفر و گردشگری از رشد 40% صنعت گردشگری ایران در سال 2021 خبر داد. شورای جهانی سفر و گردشگری از رشد 21.7% صنعت گردشگری جهان در سال 2021 خبر داد. با گفته این شورا در سال 2020 و در پی محدودیت های ایجاد شده به دلیل گسترش بیماری کرونا این صنعت با رشد منفی 0.4% مواجه شده بود که 4900 میلیارد دلار از ارزش این صنعت کاسته شد. اما در سال 2021 و با کاهش محدودیت های ایجاد شده در پی بیماری کووید 19 1000 میلیارد دلار از طریق گردشگری نصیب اقتصاد جهان شده است. بر اساس این گزارش در حالی که در سال 2020 صنعت گردشگری ایران با رشد منفی 45% روبرو شده بود و ارزش آن به 144 هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود، در سال 2021 این صنعت در ایران رشد مثبت 40% را تجربه کرد و ارزش آن به 202 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. سفر گردشگری از کل اقتصاد ایران در سال 2020 بالغ به 3.1% بوده که این رقم در سال 2021 به 4.1% افزایش یافت. بر اساس این گزارش با رونق صنعت گردشگری میزان اشتغال زایی این صنعت در ایران افزایش یافته است. در سال 2020 1,200,000 نفر در صنعت گردشگری ایران فعال بودند، اما در سال 2021 این رقم با رشد 700 هزار نفری معادل 7.6% به 1,900,000 نفر افزایش یافته است. در سال پیش از آن 34% از اشتغال موجود در صنعت گردشگری ایران از بین رفته بود. با رونق گردشگری در ایران سهم این صنعت از کل بازار کار ایران نیز افزایش یافته و از 4.8% در سال 2020 به 5.1% در سال 2021 رسید. آمارها نشان می‌دهد که گردشگری خارجی 2.5 میلیارد دلار در ایران در سال 2021 هزینه کردند که این رقم نسبت به سال 2020 31.3% رشد داشت. در سال 2020 کل هزینه کرده گردشگران خارجی در ایران با افت 81.6% روبرو شده به 1 میلیارد 900 میلیون دلار رسیده بود. از گردشگران خارجی که در سال 2020 وارد ایران شدند بیش از همه عراقی بودند و بار دیگر 34% گردشگران خارجی ورودی به ایران در سال 2021 از بای عراق بودند. در حالی که ترکیه که از مقصدهای مهم گردشگری ایرانی است در سال 2021 ترکان است، اقبال خوب به ایران داشته و گردشگران ترکیه‌ای پس از عراق در رتبه دومی گردشگران خارجی ورودی به ایران قرار گرفتند. از کل گردشگران خارجی ورودی به ایران در سال 2021 بالغ به 15% آنها ترکیه‌ای بودند. در سال پیش از آن سهم گردشگران ترکیه از کل گردشگران ورودی به ایران تنها 9% بود. گردشگران پاکستانی با 10%، جمهوری آذربایجان با 9% و کویت با 2% به ترتیب در رتبه های 3 تا 5 از این نظر قرار گرفتند. دیگر کشورها سهمی 29% از کل گردشگران ورودی به ایران در سال 2021 را به خود اختصاص دادند. دهمین جشنواره بین المللی فرهنگی دانشگاه بین المللی دیپلماتیک جمهوری آذربایجان آدا با حضور نمایندگان فرهنگی 35 کشور جهان در باکو برگزار شد. شرح بیشتر این خبر در گزارش همکارمان غیاسی از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان.
برگزاری جشنواره بین المللی فرهنگ ملل در باکو با حضور ایران. این دهمین دور از نمایشگاه بین المللی فرهنگی است که در دانشگاه دیپلماتیک جمهوری آذربایجان آدا با حضور نمایندگان فرهنگ 35 کشور جهان برگزار می شود.
ایران بیزیم گارداش اولکمیز.
از طرف دانشگاه از حضور و قرفه خوبتان تشکر می کنم. ایران کشور دوست و برادر ماست و ما می خواهیم روابط خودمان را با ایران توسعه دهیم و این نمایشگاه فرهنگی هم به توسعه این روابط کمک می کند. معتقدم مشارکت و حضور ایران در اینجا بسیار مثبت است و برای جوانان ما اطلاعات لازم را می دهند.
در حاشیه کشورهای مختلف آثار فرهنگی و آداب و سنن خود را در قالب کتاب، آثار تاریخی و حتی گردشگری قضا به نمایش گذاشتند و غرفه ایران که به همت رایزنی فرهنگی کشورمان برپا شده است مورد استقبال حاضران قرار گرفت.
ایران مدنیتنی çok severim.
در غرفه ایران احساس کردم در وطن خودمان هستیم. ایران کشوری بزرگ با تمدن و فرهنگی غنی است و غذاهایش هم مانند غذاهای خود ما خوشطعم و خوشمزه است.
از وطنمون چه مسلیری ازمون زارد.
فرهنگ ایران رو خیلی دوست دارم. اینجا برای شناساندن فرهنگ کشورهای مختلف جشنواره‌های بزرگی ترتیب داده شده است. اما من اینجا فرهنگ ایران را به خودمان نزدیک‌تر می‌بینم. و ما در طول صدها سال با برادرانمان در ایران با هم زندگی کرده ایم. ایران یکی از زیباترین کشورهاست. تهران، تبریز، ری، نیشابور، کرج و خیلی شهرهای زیبایی دارند. سنت و فرهنگ ایران هم زیباست. از همه مهمترین که ایران عدالت و اخلاق را حفظ کرده است.
همچنین از نمایندگی های سیاسی فرهنگی کشورهای خارجی دعوت می شود تا ظرفیت های فرهنگی کشور خود را معرفی کنند. نمایشگاه سالانه ملل با هدف آشناسازی دانشجویان دانشگاه دیپلماتیک جمهوری آذربایجان با فرهنگ و تمدن کشورها برگزار می شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
سفیر ایران در مسکو در مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ گفت روسیه کشوری است که در اولویت سیاست ایران برای توسعه رابطه ها قرار دارد. مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ که از 15 تا 18 ایون توسط بنیاد راست کنگرس سازماندهی شده با نام فرصت های جدید در دنیای جدید در حالی برگزار است. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو در مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ تاکید کرد اولویت اصلی ما رشد روابط با کشورهای همسایه از جمله روسیه است. کاظم جلالی پیش از این در نمایش مشترک تاجران ایران و روسیه در تهران اظهار داشت که حجم تجارت ایران و روسیه در سال 2021 به 4.5 میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم در سال 2019 فقط 1 میلیارد و 600 میلیون دلار بود. البته به گفته وی ظرفیت دو کشور در توسعه تجارت خیلی بیشتر از این رقم هاست. سفیر ایران در روسیه همچنین گفته بود که مرکز توسعه صادرات روسیه در ایران به زودی راه اندازی می شود و باید مذاکرات تجاری بین بازرگانان دو کشور به صورت رو در رو و بدون واسطه انجام شود. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از جان باختن یک بیماری دیگر کرونایی در این کشور در 24 ساعت گذشته خبر داد. با گزارش مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در دوام 24 ساعت اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 156 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و 28 نفر از آنها بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 7,234,523 نفر رسید. همچنین در مدت 24 ساعت گذشته یک بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست داد و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران اکنون به 141,361 نفر رسیده است. تا کنون 7,060,097 نفر از بیماران کرونایی در ایران بهبود یافته یا از مرکزهای بیمارستانی مرخص شدند. حدود یک ماه است که آمار قربانیان کرونا در ایران یک رقمی است و این روند همچنان ادامه دارد. بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تا کنون بیش از 543,217,000 نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 6,338,000 نفر نیز بر اثری مبتلا شدن به این بیماری جان خود را از دست دادن. موج اعتراضات منطقه‌ای و بین المللی مسلمانان علیه اهانت و جایگاه پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به ملایزی رسید. همکارمون اسماعیل پورحاجی از کوالالامپور در این زمینه گزارش می‌دهد.
مسلمانان خشمگین مالزی هم با پیوستن به دامنه گسترده اعتراضات منطقه‌ای و بین‌المللی علیه هتک حرمت دو تن از مقامات حزب حاکم هند به ساحت پیامبر گرامی اسلام فریاد خشم و انزجار سر دادند.
النبي I love Rasulullah. I love Islam.
من عاشق پیامبرم، عاشق اسلامم و به احدی اجازه نمیدم به مقدساتم توهین کنه.
اعتراض کنندگان اظهارات وقیحانه سخنگوی رسمی حزب افراطی حاکم هند به پیامبر خاتم را به معنی جنگ با مسلمانان در سراسر دنیا دانستند و خواستار محاکمه و مجازات توهین کنندگان به مقدسات اسلامی و عذرخواهی رسمی دولت هند از امت اسلام شدند.
سکوت و بی‌اعتنایی نخست وزیر هند نسبت به این حد حرمت قلب جریحه دار مسلمانان را بیشتر به درد آورده.
دولت هند باید ضمن محاکمه اهانت کنندگان به ساحت پیامبر دست از خشونت علیه مسلمانان و اسلام ستیزی برداره.
هندی های مقیم مالزی به همراه مسلمانان مالزیایی امروز پس از برپایی نماز با شکوه جمعه در حرکتی اعتراض‌آمیز هر گونه حد که حرمت به ساحت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو محکوم کردند و خواستار ممنوعیت کالاهای هندی به این کشور شدند. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو در نخستین گزارش خود در مورد چشمانداز تولید مواد غذایی در سال 2022 پیش بینی کرد در سال جاری زراعی تولید غلات در ایران 36% افزایش یابد. این سازمان در نخستین گزارش خود در مورد چشمانداز تولید مواد غذایی در سال جاری 2022 با اظهار نگرانی از کاهش تولید غله در جهان به دلیل همچنین افزایش قیمتی مواد اولیه بدی آب و هوا و بحران اوکراین پیش بینی کرد در سال جاری زراعی تولید غلات در ایران 36% افزایش می‌یابد. بر اساس گزارش فاو تولید غلات ایران از 14,300,000 تن در سال گذشته زراعی به 19,200,000 تن در سال جاری زراعی خواهد رسید و در این میزان گندم با 4,000,000 تن افزایش بیشترین میزان رشد تولید را به خود اختصاص داده است. در مقابل پیشبینی افزایش 4,000,000 تنی تولید گندم برای ایران، فاو از تولید 771,000,000 تنی گندم در سال جاری میلادی خبر داد که نسبت به سال گذشته 8% کاهش خواهد داشت. ضمن اینکه بنابر اعلام این سازمان تخصصی، در حالی که در سال 2022 کشورهای مانند استرالیا، هند و اوکراین با کاهش تولید گندم روبرو خواهند شد، کشورهای همچون ایران، کانادا و روسیه برعکس افزایش تولید گندم خواهند داشت. قطعی شدن سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی موج از خشم علیه کاخ سفید را برانگیخته است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک جلب میکنیم.
سفر بایدن به عربستان خرق عادت نیست. از همان 1933 که روابط دیپلماتیک پادشاهی سعودی با واشنگتن برقرار شد، هر چه شد باز هیچ رئیس جمهوری در امریکا دست رد به سینه نفت نزد. حتی وقتی معلوم شد عاملان 11 سپتامبر سعودی هستند، باز هم آب از آب تکان نخورد. به قول دان دیبار، تهیه کننده تلویزیون و روزنامه نگار، قدرت لابی را هم نمی شود دست کم گرفت.
انگار نه انگار عامل حمله 11 سپتامبر عربستان بود. برخی در شبکه های تلویزیونی اینجا عربستان را کشوری حیرت انگیز نشان می دهند. کار آنها ما اعمال نفوذ از طریق خرج کردن برای لابی های سیاسی در آمریکاست.
And they have influence, you know, through lobbying and such also.
آنچه حالا موجب خشم برخی از آمریکایی‌ها علیه رئیس جمهور بایدن شده،
سعودی،
این است که میگویند خودت همین چند وقت پیش گفتی بابت قتل روزنامه‌نگار واشنگتن پست باید سعودی‌ها مخصوصاً ولیعهدشان هزینه بدهند.
We were going to in fact make them pay the price and make them in fact the pariah.
اما بالا رفتن قیمت بنزین همه چیز را تحت شعاع قرار داده. انتخابات کنگره هم در راه است و این جور پیش برود نه فقط آنجا که کاخ سفید را هم دموکرات‌ها می‌بازند. قیمت نفت این روزها باز هم افزایش داشته و همین موجب چرخش سریع‌تر مواضع انتخاباتی بایدن شده. به هر حال در کوتاه مدت این سفر به عربستان جنجالی خواهد بود در داخل امریکا و در دراز مدت لابد کاخ سفید حساب کرده که فایده ها بیش از هزینه هاست. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، با دو خبری ورزشی مشروع اخبار این ساعت را به پایان می‌بریم. نماینده وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های آزاد قهرمانی آسیا و اوکراینسا موفق به کسب 3 مدال طلا و 1 نشان نقره شدند. در مسابقات آزادی قهرمانی آسیا و اوکراینسا وزنه‌برداری 2022 که به میزبانی کشور کره جنوبی در حال برگزار است، محسن بختیار ملی پوش دسته 59 کیلوگرمی به عنوان دومین نماینده ایران بر روی تخت رفت که در مجموع با مهار 543 وزن کیلوگرمی توانست مدال طلا را در قسمت مقابل آسیایان و یک نشان نقره در مجموع مسابقات آزاد را از آن خود کرد. تا دومی روز رقابت ها با مدال 3 طلا 1 نقره برای تیم ایران همراه باشد. ورزشکاری پارو وزنه‌برداری ایران در رقابت های آزاد قهرمانی آسیا و اوکراینسا موفق به کسب 2 مدال نقره و 2 نشان برنز شد. مسابقات آزاد قهرمانی اوکراینسا پارو وزنه‌برداری 2022 و میزبانی کشور کره جنوبی در حال برگزاری است و روز جمعه علی سیفی و امیر جعفری ملی پوشان دسته 65 کیلوگرم ایران به عنوان نمایندگان ایران بر روی تخت رفتند. امیر جعفری توانست عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کند و علی سیفی دیگر ورزشکار ایرانی با مهار وزنه 177 کیلوگرمی بازمان و نتوانست به مدال برسد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. شنوندگان ارجمند، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان به طور زنده مستقیم ادامه میدیم. اکنون شنونده گزارش گردش در فضای مجازی رسانه های تاجیکستان باشد که ما را همکارمون آقای خالزاده و سمتان میرساند.
نشر تاجیکستان در صفحه اول خود با انتشار عکس از دیدار امام علی رحمان با مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای گزارش مفصل از سفر رئیس جمهور تاجیکستان به تهران منتشر کرده است. این گزارش تحت عنوان از امنیت تا تجارت بخش‌های مختلف همکاری‌های فعلی ایران و تاجیکستان را به بحث و بررسی گرفته است. در همین حال نشر یاد شده تحت عنوان 40 سال زیر تحریم‌ها ایران چگونه نجات یافت مطلب تحلیلی چاپ کرده که به این ترتیب می باشد. به دلیل عملیات نظامی در اوکراین کشورهای غربی تحریم های شدید ضد روسیه را جاری کردند. غربی ها درباره جنگ عمومی اقتصادی حرف می زنند که پاشخوری سیستم مالی جهانی را پیشگویی می کند. آنها همین کار را تقریبا در گذشته با ایران نیز کرده بودند، اما این کشور نجات یافت. تا کجا مثال تهران می تواند برای روسیه و مسکو مفید باشد؟ و در شرح این سوال چنین آمده است: در مجموع واشنگتن علیه ایران بیش از 950 تحریم جاری کرد که به تمام بخش‌های اقتصادی این کشور تأثیر می‌رساند. ریال پول ملی ایران بی‌قدر شده و تورم 60% بالا رفت. داروها، حتی داروهای ضروری که مخصوصاً به بیماران سرطان تأثیر می‌رسانند، نمی‌رسد. اما سقوطی که آمریکا به آن امید داشت رخ نداد. اقتصادیات از عهده خود برآمد و پس از 1-2 سال آن رشد کرد. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 3.1% بود و امسال 2.4% را پیش بینی می‌کنند. به دسترسی به بازارهای مالی خارجی و سرمایه گذاری و انفراساختار درباره سرعت بلند رشد سخن گفتن ممکن نیست. اما ایرانی‌ها توانستند در این زمینه نیز موفق باشند. در طول 10 ساله‌های تحریمات ایران بارها نشان داد که اگر مانعی وجود داشته باشد راه برآمدن از آن نیز هست، تاکید کرده است مؤلف مطلبی که در نشر تاجیکستان به چاپ رسیده است. هفتنامه جمهوریت تحت عنوان سیاحی رشد چشمرس ساحه را از سال 2024 میتوان انتظار شد این گونه نوشته است: با برقرار شوی سیاحی تمایل های بسا جالب مشاهده میشن که رشد ساحه را در سالهای نزدیک معین میکنند. این در حالی است که سیاحی یا گردشگری سال سوم دوره بحرانی را میگذراند. از یک طرف افزایش طلبات به سفر و از جانب دیگر محدودیت های وابسته به کووید 19 هنوز هم مشاهده میشوند. این حالت از همه اشتراکیان صنعت سیاحی مهارت، اتحاد و نوجویی را طلب می نماید. در ادامه مطلب جمهوریت آمده است، طبق ارجابه های مرکز های آموزشی و تحقیقاتی بین المللی، سفرهای گروهی، آیلوی، افتومبیلی و اکولوژی فعال، کاری و دیگر بخش ها از تمایل های سال 2022 دانسته شدند. در برابر این رقمی کنونی که بر اثر پندیمی کووید 19 موقع بیشتر پیدا نمود، سفرهای جهانگردان را به مراتب آسان می گرداند. ولی طبق ارجابی های کارشناسان، با وجود همه این پیشروی ها برقرار شوی فعال سیاحی بین المللی را می توان از سال 2024 انتظار شد. سامانی پریس نیز در زمینی سیاحی یا گردشگری مصاحبه را با بهادین بهادرزاده رئیس ناحیه اسفره منتشر کرده و وی عنوان کرده که برای جلب سیاحان تمام امکانات ها در منطقه اسفره استفاده می شوند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می کنیم. گسترش همکاری مؤسسه‌های پزشکی تاجیکستان و ایران. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و تاجیکستان: دیپلماتی اقتصادی عامل رشد 300% حجم تجارت ایران و تاجیکستان است. و سید ابراهیم رئیسی اعلام کرد تحریم‌ها برای ایران محدودیت ایجاد نکرده است. از دانشنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند مهربان نگهدار شما بود.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانمون در بخش سیاسی و شما عزیزان که با همکاران من همراه بودید، سپاسگزارم. در این لحظه گفتار گلبرگ که تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. صیادی را گفتند از برای تحصیل صیدی موهوم و شکاری نامعلوم چرا این همه زحمت باید کشید و از بحر چه این مشقت باید دید؟ صیاد گفت ذوق این کار در مشقت اوست. هارون الرشید فضیل عیاض را گفت پارسایی تو تا چه اندازه است؟ فضیل گفت تو پارساتر از من هستی، زیرا پارسایی من از دنیایی است که نابود می شود و پارسایی تو از آخرتی است که باقی می ماند. یکی از بزرگان پارسایی را گفت: چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق او به طعنه سخنها گفتند؟ گفت: بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم. در بغداد روزی مستی افتاده بود و طاقت رفتن نبودش از مستی. شیخ جنید بر او گذشت. چشم مست بر شیخ افتاد و شیخ را نیز نظر بر وی افتاد. مست شرم داشت، گفت: یا شیخ، چنین که هستم می نمایم، تو چنان که می نمایی هستی؟ گریه بر شیخ افتاد و به سبب این صدق مرد نیز توفیق توبه یافت و به راه راست بیامد. در پناه حضرت حق بدرود.
سلام و شب بخیر به خانواده های عزیزمون که همراه ما هستن در گفتارهای رادیو تاجیکی از صدای خراسان. خانواده سالم تقدیم به شما عزیزان.
من خدا را شکر میکنم که با من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از اینکه برنامه خانواده سالم را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونیکی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و کد های خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
عزیزان شنونده، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع فضای مجازی و تأثیر شبکه های اجتماعی بر بنیان خانواده، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع فضای مجازی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بنیان خانواده گفتیم که امروزه به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده، بسیاری از کارکردهای خانواده‌ها نیز دچار اختلال شده است. همچون تأثیر ویرانگر بر بنیان خانواده، ترویج بدینی، نقض حریم خصوصی، تغییر هویت، گسترش و تولید ناهنجاری‌های اخلاقی، انزواطلبی واقعی، رفتار اجتماعی شبکه‌ای، تغییر سبک زندگی، همه از تأثیرات نادرست استفاده کردن از فضای مجازی است. شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگ در دنیای امروز دارند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. این شبکه ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بین الملل تأثیر گذارند و همین دلیل در حال گسترش هستند و در آینده نقش بمراتی بیشتر و مهمتری را در زندگی بازی خواهند کرد. خانواده مناسبترین جایگاه برای تأمین نیازهای انسان و بهترین بستر برای تأمین امنیت و آرامش روانی است. با این حال در عصر کنونی نظام خانواده دچار مشکلات و چالش‌های شده است که کم کم آن را به سستی می کشاند. امروزه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه ای است که در هر جای زندگی انسان جلوه های حضوری فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشم می رسد. اینترنت و خدمات های ارائه شده در قالب آن در عین حال که ابزار مفید برای کسب و تبادل اطلاعات است، می تواند ویرانگر نیز باشد. شبکه های مجازی ابزار جنگ نرم دشمن هستند که هدف آن نابودی خانواده های سالم است. یکی از زمینه های اصلی در بروز مشکلات خانوادگی و اصولا نارضایتی از زندگی مشترک فضای مجازی است که تحت تأثیر تولیدات رسانه‌ای به وجود آمده و باعث آن شده تا سطح توقع و رضایت از زندگی‌های مشترک را به خصوص در میان نسل جوان بالا ببرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع فضای مجازی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بنیان خانواده از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. باید گفت اینترنت همچنین فاصله میان نسل ها را بیشتر کرده است و اکنون فاصله میان نسل دوم و سیوم علاقمند به اینترنت نیز آشکار شده و گونه ای که هیچ یک زبان دیگری را نمی فهمند. امروزه با ورود وسایل و تکنولوژی های جدید به عرصه خانواده ها شاهد این هستیم که پدر و مادر و فرزندان ساعت های زیادی در کنار یکدیگر می نشینند بدون آن که حرفی برای گفتن داشته باشند. ما دیگر کمتر نشانه های از آن نوع خانواده های را داریم که والدین و فرزندان دور هم بنشینند، درباره موضوعات مختلف خانوادگی و کار با هم گفتگو کنند و نظرات همدیگر را راجع به موضوعات مختلف جویا شوند. در شرایط فعلی روابط موجود میان والدین و فرزندان به سردی گراییده و دو نسل به دلیل داشتن تفاوت‌های اجتماعی و تجربه‌های مختلف زندگی را از دیدگاه خود می‌نگرند و مطابق با بینش خود آن را تفسیر می‌کنند. نسل دیروز یعنی پدر و مادر احساس دانایی و با تجربه بودن می‌کند و نسل امروز یعنی فرزندان که خواهان تطابق با پیشرفت‌های روز است در برابر آنها واکنش نشان می‌دهد و چون از پس منطق و نصیحت‌های ریشه‌دار و سرشار از تجربه آنها برنمی آید، بلج بازی و سرکشی روی می آورد. دکتر مهرنوش دارینی در رابطه با موضوع فضای مجازی بر این نظر است که باید فرهنگ استفاده از فضای مجازی رعایت شود و قدم به قدم مدیریت فرزندان در فضای مجازی را نیز باید آموخت. دکتر مهرنوش دارینی روانشناس ایرانی در رابطه با موضوع فضای مجازی میگوید:
سلام دارم خدمت شما، وقت بخیر میگم و امیدوارم که در این لحظه هر آنچه که آرامش میتونه تو ذهنشون ایجاد بشه توی این برنامه حاصل بشه، بالاخص در خصوص برنامه‌ای که موضوعش فضای مجازی و مبتلا به همه افراده. آنچه که مهم هست در رابطه با استفاده کردن از این اپلیکیشن ها، فضای مجازی و تکنولوژی، فرهنگی هست که باید رعایت بکنیم و امیدوارم که حالا اون عزیزانی که از این امکانات بهره مند شدن حتما پذیرای این موضوع باشن که ما باید آگاهی داشته باشیم که چگونه استفاده بکنیم، چگونه به کار ببریم تا کمترین آسیب و بیشترین بهره وارد زندگی ما بشه. چون ما نمیخوایم که در واقع اینجا نشسته باشیم دوره هم بعد بگیم خیلی بده بیاین استفاده نکنیم یا بخوایم بکوبیم یه موضوعی رو بگیم نه اینو حذف بکنیم. هدف این هست که بتونیم هم اون ارتباط فرهنگ رو در واقع به نوعی بازرفشانی بکنیم در کل جامعه و اینکه اصلا یاد بگیریم و خواستیم این هفته اصلا برسیم به اینکه اصلا با چه قوانینی استفاده بکنیم، چی کار باید براشون بکنیم و این ارتباط تنگاتنگی که بین فرهنگ وجود داره با تکنولوژی چقدر میتونه به ارتقای فرهنگی من به عنوان شهروند کمک بکنه، چقدر میتونه سلامت روان من رو حالا از منظر روانشناختی تامین بکنه و چقدر ممکنه من با آسیب‌های روانی و آسیب‌های روانشناختی توی این موضوع روبرو بشن. اما اینکه ما چه بکنیم، یعنی ما حالا یه بخش‌های رو راهکارهای فضای مجازیمون میتونه منحصرن باشه که برای فضای مجازی در بازه سرین مختلف چه بکنیم. یه قسمتی همین هستش که اصلا من به عنوان یه کسی که مصرف کننده این کالا هستم اصلا بدونم که از چه سنی، از چه زمانی حضور خود کامپیوتر داخل خونه اوکیه، خوبه، میتونه این حضور داشته باشه. اصلا از چه زمانی بد نیستش که این موبایل دست بچه‌های ما باشه. ببینید الان وقتی که کودکان رو نگاه می‌کنین، شما یک عالمه براشون لوازم بازی تهیه می‌کنین، اسباب بازی می‌گیری، یه روز حد اکثر یه روز خیلی لطف بکنن با اونا بازی بکنن، دنبال کنترل تلویزیونن، دنبال تلفن همراه والدینشونن، هی جاهای مختلف قایمش می‌کنی، اینا دنبالش راه می‌افتن و با اون لذت می‌برن و شما وقتی می‌خوای کنترلش بکنی به عنوان جایزه میگی موبایل رو بهت میدم اگه بشینی و میبینی که شما یه عالمه شاید با هزینه های کلان لوازم بازی تهیه کردی گذاشتی برای بچه نمیره. حالا یه زمانی هم بود این موبایل ها وجود نداشت، باز هم اسباب بازی برای بچه تهیه میشد، میرفت سراغ در قابلمه سر لوازم آشپزخونه و یهو با یه چیزای خودشو سرگرم میکنه که اصلا ما انتظار این رو نداریم. یعنی ما انتظار داریم که خیلی خوب یه اتاقی رو تهیه کردیم برای فرزندمون، اونجا هست، اینم وسایل بازیشه، بعد با اون بازی کنه، نوجوونمون بعد مطالعهشو بکنه، جوونمون بعد مثلا این کار آموزشی انجام بده. اینا همه روی کاغذ خیلی قشنگ دو تا چهار تاش درست در میاد، اما عملا آنچه که اتفاق میفته چیست؟ اینکه آیا بچه من همون چیزی رو که ایدئال ذهنی من انجام میده یا نه؟ نوجوان، جوان، بزرگسال. خود شما ممکنه که بگی که خیلی خب من تلفن همراه هم برندش اینه، موبایل اینه، مدلش، حالا همکار من اونه، چون این روزا نمیتونیم انکار بکنیم اون مدل گوشیه، حتی عکسایی که ازش تو فضای مجازی مطرح منتشر میشه، مطرح میشه، اینکه اون مدل گوشیه رو مطرح میکنن. اینا اتفاقاتیه که داره به صورت روزمره از لحاظ فرهنگی میفته تو جامعه، ما نمیتونیم انکار بکنیم بگیم نیست. بچه‌هامون هم کوچیک‌تره، دوستم تبلت داره، ایکس باکس داره، منم میخوام. یعنی این مقایسه خودش باعث میشه که ناگزیر شدیم این تکنولوژی رو وارد خانه بکنیم، پس دیگه نمیتونیم حذفش بکنیم. ولی مدیریت کردن رو میخوایم از همین ابتدا شروع بکنیم، آموزش بدیم گام به گام.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان میتوانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع فضای مجازی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بنیان خانواده را در برنامه هفته آینده با شما عزیزان بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم.